الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از ادله قاعده تجاوز عرض میکنیم ششمین دلیلی که برای اثبات اعتبار قاعده تجاوز مورد استناد قرار گرفته است، بناء عقلا است. با این بیان که ادعا شده است که عدم اعتناء به شک در انجام جزء متقدم از یک عمل یا انجام اون جزء به نحو تام یک واقعیت مرتکز در ازهان عقلاست و سیره و بنای آنها بر این استقرار یافته است که اگر در این یک عملی شک در ما مذا من العمل بکنن، اعتنان اون شک نکرده و مسیر خود را در انجام عمل ادامه بده. و شارع مقدس در حقیقت مرتکز این دلال و قضا را امضا است. لذا این قاعده یک قاعده یا قرائیه است تا این که بخواهد یک قاعده شرعیه باشد. در نقد این استدلال عرض می کنیم که ادعای استقرار بناء عقلا بر تمامیت یک عمل بعد تجاوز از محل ادعایی غیر قابل پذیرش است. چطور عقلا بناء عملی اونها بر این وجه مستقر است در حالی که عقل عقلا در مقام امتثال امر یک مولا حکم می کند به این که لازم است شما علم پیدا کنید که این عملی را که انجام داده اید مطابق نظر شارع هست یا خیر، دلیل این که اشتغال ذمه شما به این عمل محرز است. عقل حکم می کند تا علم به فراغ حاصل نشده است دست بردار نباشید. لذا این ادعا ادعای قبول نیست. بله ما این رو قبول داریم که در رابطه با اعمال دیگران، افعال دیگران، بنای اغلا برای استقرار یافته است که فعل غیر را هم نبسخت کنید. ولی این اختصاص به فعل غیر دارد و شامل فعل شاک نمیشه. برای اثبات قاعده تجاوز به آن اصطلاح شده است سیره متشرع است. با این اطلاع که گفته می شود سیره متشرعه و مسلمین و متدینین برای این استقرار دارد که بعد از تجاوز از محل یک جزئی اعتنایی به شک خودشون در باره اون جزء متقدم نمی کنند و عمل را ادامه می دهند. در نقد این استدلال هم عرض می کنیم که البته ما هم قبول داریم که رائج بین متشرعه از زمان عمه اطهار تا الان این است که چنانچه از جزئی می گذشتن و شک در اتیان یا صحت اون جزء می کردن التفاتی به شک خودشون نداشتن، لکن این سیره از ظاهر سیره ایست مستند به تعبد به روایاتی که در گذشته مطرح شد و نمیتوان از آن به عنوان یک دلیل لغوی مستقل یاد کرد و در قبال روایات گذشته به این دلیل استناد کرد. بله ما قبول داریم وقتی که برمیگردیم به گذشته متشرعه و متدینین میبینیم در نمازاشون وقتی که شک میکردن که آیا رکوع متقدمشون درسته یا درست نیست بنا رو میگذاشتن بر این که یعنی شک نمیگردن، یعنی شکشون اعتماع نمیکردن ادامه میدادن. اگر شک میکردن تکبیر خدای حرامی رو که انجام گرفت آیا درست انجام گرفت یا نه، خب شکشون اعتماع نمیکردن. اما این که حد داره، جهتش همون روایاته، روایاتی که در زمان معصومین صادر شده که شما در این موارد اعتنا بشکنید. از این سیره، سیره برگرفته شده از اخبار و روایاته، نه اینکه یک سیره مستقل باشه. زمان شما میتونید به سیره متشرع به عنوان یک دلیل نگاه کنید که پشوانش اخبار نماشه، تاش خودش بشود یک دلیل لبه، یک دلیل مستقل. اما وقتی یک سیره، سیره متکیه به روایات و اخبار هست، این دیگه خودش دلیل مستقل برای اثبات یک مطلب نمیتواند باشه. حالا معید نهایتا معید در فهم میتونه باشه، بله. فیتحصل از مجموع اون چه که تا کنون گذشت این که مهمترین دلیل در مقام استدلال بر قاعده تجاوز همون روایات متعدد مطلبی است که در گذشته مطرح کردیم و اما سایر ادله ششگانه ای که در کلام اعاظم جهت اثبات قاعده تجاوز مورد استناد قرار گرفته است، هر کدام اونها از یک جهتی منظور فی و مورد مناقشه می باشد. این درباره مستند و مدرک قاعده تجاوز. و اما مستند قاعده فراغ عرض می شود برای اثبات اعتبار قاعده فراغ هم به چندین دلیل در کلمات اعاظم فقها استناد شده است که باید تک تک این ادله جداگانه مطرح شود و کیفیت دلالت اونها ثبوتن و یا نفیان مورد بحث و بررسی قرار دارد. دلیل اول اخبار و روایات است و در واقع اخبار و روایات مهمترین دلیل برای اثبات اعتبار قاعده تجاوز است، همونطور که قاعده فراغ است، همونطور که در قاعده تجاوز است. اما این اخبار و روایات چندین روایت یک موثقه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامزه كما این روایت علی ظاهر دلالت دارد بر این که هر عملی را که در خارج ایجاد کرد و از اون عمل مزا فارغ شدی و گذشت، چنانچه شک کردی در این اون عمل به وجه تام شرعی اتیان شده است یا خیر، فقن علا کول ایزاره بنابه گذار بر این که این هم میدونست. البته روایت اطلاق دارد، هم شامل میشود اونجایی را که مشکوکن فیه بعض العمل باشن تا دلالت بر قاعده تجاوز کنه، و هم شامل می شود اونجایی را که مشکوکن فیه تمام عمل باشه، یعنی بعد از عمل شک می کنیم که آیا این درست یا درست است. خب این اول روایتی که روایت مهمی هم هست، می‌فرماید که کل ما شکک تفیه من ما قد مضا فمزه کما نه اشکال نداره، نداره مهمش همینه، چون به فرض ما قبل و ما آخر داشته باشه بخاطر که عنوان قاعده کبرای کلی داره ذکر میشه تأثیری در سوالا نمیذاره، مثل همون صحیحه زراره که داشته
باشه. خب همونجا مطرح کردیم در فایده چطور در صحیح زراره که در این کل ما دو احتمال داره، میتونه عمومیت داشته باشه و چون به عنوان یه قاعده کبرای کلی مطرح میشه نمیتونه سوالها رو مخصص مطرح کنه. حالا انشاءالله در ذیل بیانات باز میان هستن. این روایت اول که خب حالا تأمل کنید، انشاءالله در روایات بعدی هم ورود میکنیم. همسن از قواعد فقهی خیلی متاسفانه در حوزه مقبول الان واقع شده و اشتباه هم هست. سعی بکنید مرتب کنید، منظم کنید بحثات بشن، اصلا به عنوان یه تعلیف بگیری کنید این کار. مثلا قاعده تجاوز رو میدونید اگر خوب ترتیب داده بشه اون یک پایان‌نامه که هیچ وقت یک کتاب خوب تحلیل بشه، چون به این بحثی که ما بحث کردیم از قاعده تجاوز کمتر بحث شده. فروعاتی که حالا انشاءالله قاعده ذکر کرد، تنبیهاتی که انشاءالله ذکر کرد میخواهیم کرد، با این نگاه ورود کنید و سعی کنید که مطالب بهتری رو حتی انشاءالله پیدا کنید در مباحث و بیان. خب این که از بحث